بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضية فأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية نصلي ونسلم على الخاصم المعتبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جشاط الأباطيل والدافع صلات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأملاء رب العالمين ولا سيما النور على النور في طخياء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن عسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم وعد نفسه في عدادهم أوقاص غيرهم بهم أبدا لآبدين ودهر الداهرين جز در خانه تو در نزنم جای دگر یا ابن العسکری جز در خانه تو نروم نروم از سر کوی تو به مأوای دگر یا بلا سال تو مرا نیست مداوای دگر جز سال تو مرا نیست مداوای دگر یا بلا شود لطف کنی دیده بینای دگر چه شود لطف کنی دیده بینای دگر یا بلا جنت یک سون پیش ما بی تو بود دوزخ و جنت یک سون یا صاحب الزبون بی وجود تو نیام طالب دنیا یه دگر بی وجود سنیم طالب دنیا یه دگر یا برم
ملتجی ار بگزیند غیر تو ای پسر فاطمه مولا یه دگر یبنا استخلصتهم لنفسك ودينك.
خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی قدرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه آن وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. بحث ما در شرح این عبارت شریفه دعای ندبه بود که قسمتی از اون رو معنا کردیم به قدر وسعمون. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في اوليائك. عرض کردیم خدای متعال چون منزه از هر گونه نقصی است، هرچه او در عالم انجام داده نیکوست، یعنی به جاست. خدای متعال فقر میده، الحمدلله رب العالمین. غنا میده، الحمدلله رب العالمین. صحت میده، مریضی میده، عزت میده، ذلت میده، همش الحمدلله رب العالمین. در هیچ جا نمیشه انسان بگه نه اینجا نمیشه، نمیخوام بگم الحمدلله رب العالمین، همش باید بگه الحمدلله رب العالمین. در هر حال البته این که انسان در هر حال باید خدا رو حمد بکنه منافات با این نداره که با بعض از وقایع جهان هم مخالفت بکنه و مبارزه بکنه. مثلا خدای متعال دیده من گناه کردم، برای اینکه گناه من رو تصفیه کنه و عذاب جهنم گرفتار نشم مریضم کرده، که الان با تحمل این مریضی و تحمل این مصیبت و این سختی تصفیه بشه، پاک بشه گناه من، پروندم صاف بشه، به آخرت دیگه کارم کشیده نشه. این تقدیر پروردگار، این که خدای همچه حکمی در باره من فرموده که همینجا تصفیه حساب کنید با این بنده من، به ملائکش دستور داده، به نیروهای هستی که در اختیارشان امر فرموده که برید و اذیتش بکنید، ولی این جای شکر و جای حمد داره یا نداره؟ اما در این حال منافات نداره که من برم دکتر و طبق دستور خدا برم و به فکر صحت و سلامتی خودم باشم. پس اون چیه این چیه؟ به اصطلاح آیون ما یک قضا داریم، یک مقضی. قضاء پروردگار یعنی همون حکم، حکم خدای من است که من مریض بشم. برای چی؟ یا برای ترفیع درجه منه، یعنی شخص ممکنه خیلی خوب باشه گناهی نکرده باشه، هر مصیبتی که تحمل بکنه، هر ناراحتی، مثل انبیاء اولیا، هر ناراحتی که ببینه مقامش بالاتر میره. یه وقت نه، یه وقت انسان در شرایطی است که گناهکاره، مثل من گناهکاره، وقت بعد وقتی که مریضش میکنن میخوان تصفیه حساب کنن، باش به قیامت موکولش پروندهش، چون کسی تحمل اون عذاب رو نداره. اینم لطفه، اگر در دوی درجه باشه این لطفه، اگر تصفیه گناه باشه و پاک کردن گناهان باشه لطفه، هر کدام باشه لطفه. علتهای دیگه هم برای گرفتاری های مؤمنین در روایات رسیده، همش همین جوریه. این هم قضای پروردگار. مقضی یعنی چه؟ یعنی اون چه که قضا شده، اون چه که حکم شده، اون چیه؟ اون مریضی منه، نفس بیماریه. خود این بیماری یه چیز خوبی، آقا چوب دیگه، ضربه است، یعنی ترکه دارم میزنم به من، شلاق دارم، شلاق چیز خوبی نیست. نتیجهش این است که پرونده من تصفیه، این خوبه، اما خود این شلاق چیز خوبی نیست. دادم بفهمن برید دکتر، برید به فکر مبارزه با این میکروب باشید، برید به فکر سلامتی و عافیتتون باشید. این همه دعا که اللهم اشف کل مریض، برای چیه؟ ائمه خودشون به ما یاد دادن که شما دعا کنید که خدای متعال مریض ها رو شفا بده. یه پیغمبر از انبیاء برای اسرائیل مریض شد، روایت در کلمت الله شیرازی است، حدیث قدسی اونجا نقل شده، مریض شد، خدای متعال دید که این مریض شده ولی این دکتر نمیره. انبیاء مریض میشدن و مکلف بودن به اتباع مراجعه کنن، این منافاتی نداره، چون عالم عالم اسباب، عالم یک ظاهری داره یک باطنی، بحث به امور ظاهری عالم تکالیفی دارن مردم با هم دیگه. من میرم دنبال کسب و کار، شما میرم دنبال کسب و کار، این ظاهر قضیه است، باطن قضیه اون رزقی که خدا برات مقدر کرده، ربطی هم خیلی به کاسبی شما نداره. یعنی شما 10 ساعت کار میکنین گاهی به قدر یک ساعت کاسبی نمیکنی، گاهی یک ساعت کار به قدر 10 ساعت کاسبی میکنین. پس ماورای زحمت من و شما یه حسابای دیگه تو عالم هست، اونا باطن عالمه دیگه. به یکی از انبیایی که همزمان بود با این پیغمبر تو در زمان سابق، گاهی 70 پیغمبر، 100 تا پیغمبر در یک زمان بودن، این پیغمبر پیغمبر این شهر بود، اون پیغمبر این ده بود، این پیغمبر این قبیله بود، همه انبیا پیغمبران جهانی نبودن، 5 پیغمبر هست که پیغمبر جهانی هستند که انبیا اولوالعزم بهشون میگن. به یکی دیگر انبیا همزمان با این پیغمبری که حالا مریض شده و دکتر نمیره، خدای متعال وحی فرمود که برو بهش بگو چه دکتر نمیری. آقام تشفا بردن به این پیغمبر، فرمودن که خدای متعال به من وحی فرموده که به شما بگم که چرا شما دکتر نمیری. او خدایی که من رو مریض کرده قدسی هم شفام بده، شفا به دست خداست. خدای متعال باز دوباره وحی کرد به این پیغمبر که بهش بگو راست میگی، شفا به دست منه، ولی خودم حکم کردم که وقتی مریض شدیم برین دکتر. ببینید ما درست طبق دستور باید رفتار بکنیم، طبق وظیفه باید عمل بکنیم. خدای متعال حکم فرموده که این آقا مریض باشه، خدای متعال هم حکم فرموده که این آقا بره دکتر. حکم اولیش حکم تکوینیست، یعنی به اختیار این آقا نیست. حکم دومیش حکم تشریعیست که به اختیار این آقا بیتونه عمل بکنه بیتونه عمل نکنه. اگر عمل کرد ثواب بهش میدن، اگر عمل نکرد نه. درسته؟ اگر امر وجوبی باشد و عمل نکنه، خدا برو مریض کرده است به امر تکوینی، کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده هم داره در آیه، قضا هم داره، یعنی وقتی خدا قضا فرمود که یک چیزی واقع بشه همینقدر بهش گفت بشه و میشود. اراده فرموده من مریض بشم، معطلی نداره، مریض خواهم شد، تمام. امر هم فرموده است، حکم هم فرموده است که در مریضی برم دکتر. فرق اون حکم اولی با این حکم دومی چیه؟ حکم اولی حکم تکوینی است، من درش نقشی ندارم، بخوام یا نخوام وقتی حکم فرمود مریض میشم. اگر اون نخواد در هر محیط آلوده‌ای هم که واقع بشم مریض نمیشم. او باید اذن بده که این میکروب در من اثر بکنه. پیغمبر خدا نشسته بود، امیرالمؤمنین در خدمتشون، قضایی آوردن به حضرت عرض کردن مسمومه. حضرت فرمود یا علی من میل کردم این غذا رو بخورم، شما هم با من شریک باشی، دعایی را بخون که بلدی، دعایی را بخون که بلدی که خدای متعال سموم و اثرات سوء این غذا رو برطرف کنه. امیر المؤمنین شروع کرد بسم الله الشافی، بسم الله الکافی، بسم الله المعافی، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء، بسم الله الذی لا یضر مع اسمه سم ولا داء وهو السمیع البصیر. قدار میل فرمودن ماشینی با چهار پنج نفر سرنشین در دره سقوط میکنه، هر کس به ماشین نگاه میکنه میگه یک نفر سالم نبوده، بعد میبینن که همه از ماشین سالم بیرون آمدن. یه نفر دیگه آقا به زمین میفته، پاش تو شلوارش گیر میکنه، میخوره به زمین، ضربه مغزی مختصری میبینه تمام میشه. به دست کیه؟ کی باید اجازه بده که این ضربه در مغز اثر بکنه با این همه اختصار و اون ضربه در مغز اثر نکند با اون همه شدت؟ اگر خود ضربه کشنده است دیگه اجازه خدا لازم نیست. چرا اون ضربه که صد برابر این ضربه بود با اون سرعت، با اون شدت، با اون مهابت نتوانست اینها رو بکشه و مغز اون برابی بکنه؟ اما این ضربه کوچک مختصر که به عرض وقت که زمین خورد کارش تموم کرد. پس میشه گفت که این باید با ما و زبان عالم یک واقعیتی هست، اون هم پروردگار خدا باید اجازه دهد که این میکروب در بدن من اثر کنه. خدا باید اجازه دهد این کاتبیتم به رزق بشود. خدا باید اجازه دهد که این درس خوندن من موجب عالم شدن بشود. خدا باید اجازه دهد که این دکتر رفتن موجب شفا بشود. خدا باید اجازه دهد که این سقوط در درده موجب مرگ بشود. خدا باید تصادف کردن عجیب و غریب، عجیب و غریب. یعنی یه ماشینی که سه چهار بار دور خودش پیچیده و ملق زده، برای همه افراد در حال اغما به بیمارستان منتقل شدن، یک نفرشون هم از دار دنیا رفته، دو نفر هیچ کارشون نشده، یکی یک بچه یک ساله، یکی هم بچه ای که در شکم مادرش بوده است، یعنی جنین در همین ماشین، مادر بیهور شده و زخمی، بچه در شکم سالمه. دست کیه؟ بعضی از امور هم که اراده مادرشون مدخلیت نداره، خدا حکم میکنه. بعضی از کارها اراده مادرش مدخلیت داره، پس منافات نداره. خدای متعال مریضی را برای ما مقدر فرموده باشد، از این برم برای امتحان ما امر کنه که ما بریم دکتر. بخواه ببینه چقدر بنده ایم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میدونه از دنیا میره با این ضربت ابن ملجم ملعون، با عرض بکنن اجازه میفرمایید که آقا ما یه طبیبی خدمتتون بیاریم. آمده مانعی نداره، مانعی نداره، طبیب آوردن. او یه حساب داره، یه حساب داره مستقلن. خب پس برابر این اگر یه وقتی خدای متعال در عالم یه چیزی رو حکم فرمود و قضاء الهی برش تعلق گرفت، او در مقام تکوینه، منافات نداره که ما وظیفه‌ای هم در قبالش داشته باشیم. یعنی مثلا فرض کنید خدای متعال برای امتحان مردم یزید را بر بقا مسلط کرده. خب پس چون خدا مسلط کرده، پس بعد گفت که یزید چیز خوبی مسلط کرده، یزید به زمان میکنه بس. یزید بله مثل، یعنی خدا تا اجازه نده این میکروب در این بدن اثر نمیکنه. درسته؟ همه آدم عمده خودش مقصره، رفته توی یک محیط آلوده، اما رفتن توی محیط آلوده علت تامه نیست برای مریض شدن. اذن خدا هم میخواد، همون جور که سقوط در دره علت تامه نیست برای مرگ، اذن خدا هم لازمه. مردم یه کاری کردن که لیاقت یزید رو دارن، نه لیاقت امام حسین رو. خدا هم به اونها یزید رو داده. خب این براش تأیید یزیده؟ نه نه نه، خدا فرموده است با این کاری که شما کردین شما مستحق یزیدین. من حکم میکنم که حکومت به دست یزید بیفته، بیفته همه میشون. اما این برایش تأیید یزید نیست، لذا از این برم به مردم دستور میده با او مخالفت بکنید. همون جور که از این بر حکم میده میکروب در بدن شما اثر بکنه، از این برم به شما امر میکنم برید دکتر، برید دکتر. آقا پس برابر این قبول داشتن قضا با قبول نداشتن مقوی با هم دیگه منافات ندارن. او اولی مال عالم تکوینه، دوم مال عالم تشریع. اولی مسئله مربوط به اراده خداست، اراده مادرش مدخلیت نداره، خدا امر میکنه باید بشه. دومی مربوط به اختیار ماست، ما رو امتحان میکنه که آیا دستور رو عمل میکنی یا نه. قضاء پروردگار هر سید هفته گذشته در زندگی خودمون تمام باید مورد تأیید و امضای ما قرار بگیره، یعنی به این معنا که ما قبول داشته باشیم، نه اینکه خدا نیاز به امضای ما داره. نه اصلا تعبیر خوبی نبود که عرض کردم، یعنی ما هممون باید تسلیم به فرمان حق باشیم. الحمدلله رب العالمین. جابر آمد خدمت حضرت باقر سلام الله علیه، عرض کرد آقا دیگه از زندگی خسته شدم، سنش بالا رفته بود، عرض کرد که آقا کار من به جایی رسیده که دیگه مریضی را از صحت بیشتر دوست دارم، دوست دارم تو جا بیفتم. فقر رو از غنا بیشتر میخوام، ذلت رو از عزت، مرگ را از زندگی، از حرفا. حضرت فرمودن ولی ما اهل بیت اینجور نیستیم. خیلی جابر ناراحت شد، یک عمر که من نوکر شما هستم، خادم شما هستم، هنوز نتوانستم جوری حرف بزنم که مورد تأیید شما باشه، پس شما باید چه جوری هستین؟ حضرت فرمودن که ما همونی رو میخواییم که خدا درباره ما میخواه. راضی هستیم، راضی هستیم. خدا برای ما فقر میخواد، ما فقر میخواد. خدا برای ما غنا میخواد، ما غنا رو میخواد. اما اگه با خدا فقر برای ما خواست، اشکال داره که ما دعا کنیم خدا پولدار میکنه؟ نه، خدا حکم کرده که من فقیر باشم، از این حکمش راضیم، اما خودش اجازه فرموده که دعا هم بکنم، دعا میکنم که اگر صلاح دونست فقر رو از بین ببره. اسماعیل به ذره بزرگ امام صادق علیه السلام مریض شد، از حضرت موسی بن جعفر بزرگتر بود، اونقدر عابد، متقی، عالم، جلیل القدر، نورانی بود که اکثر مردم خیال بگردن که امام بعد از امام صادق ایشانه، که الان این شیش امامی ها و اسماعیلیه پیروان این بزرگوار هستن و خدا برای این که امامت حضرت موسی بن جعفر رو تثبیت بکنه و همه بفهمن که اسماعیل امام نیست، هر روز امام صادق زنده بود اسماعیل از دنیا رفت تا بفهمن که ایشون امام نیست. اگه امام بود میخواست لااقل یک روز بعد باباش زنده بمونه که امامت کنه، ولی قبل از اینکه امام صادق از دنیا بره اسماعیل از دنیا رفت و امام صادق هم در تشییع جنازه شرکت کرد و چند نوبه چند قدم میرفت، هی اون ملافره که روی بدن مقدس اسماعیل انداخته بودن توی تابوت بر میداشت و صورت رو نگاه میکرد، به مردم گفت پسرم اسماعیل از دنیا رفته. یعنی بعد مردم حرف دیگه در نیارن که اسماعیل زنده است. بعد از اون یه عده هنوز مریدشن و هنوز به عنوان امامت قبول شده. البته ما به عنوان یک امامزاده جلیل القدر عظیم الشأن رفیع المنزله عظمت که خاک پای اسماعیل هستیم، ولی به عنوان امام اول فرض هم قبول نداریم. ما 12 امام بیشتر نداریم. ما شد مخنی از اسماعیل پسر امام صادق مریض شد، اصحاب دیدن که امام صادق خیلی هی به این اون التماس دعا میکنه، دعا کنید اسماعیل مریضه، دعا کنید، دعا کنید، دعا تا اینکه اسماعیل از دنیا رفت. وقتی اسماعیل از دنیا رفت، فرداش که آمدن خدمت حضرت، از سفره انداختن، خب من از تعزیه بود دیگه، سفره انداختن که اصحاب غذا بخورن. اینا میگفتن که حالا ما که دیرو پیروز آقا رو دیدیم، اینقدر ملتهب بوده، اینقدر مضطرب بوده، مثلا هی التماس دعا میکردن که اسماعیل رو خدا شفا بده، الان دیگه در قصه فوت اسماعیل چقدر حضرت ناراحته. میگفتن دیگه اصلا قضا از گریبان پایی نمیره، اما دیدن نه، حضرت اصرار دارن که آب بخوری، چه قضا نمیخوری. میگفتن آقا آقا شما وقتی که اسماعیل زنده بود همه 3-4 روز قبل اینقدر حالتون عرض و بخیم بود، ناراحت بودید، التماس دعا میکردین به اصحاب دعا کنن در حقش، امروز که از دنیا رفته خیلی حالتو بهتر از دو روز قبله. فرمودن بله، ما اهل بیتی هستیم که همونی رو میخواییم که خدا میخواد. تا وقتی که خدا به عنوان یک حکم قطعی در باره ما مطلبی را اراده نفرموده باشه، ما دست به دعا برمیداریم که خدا اگه ممکنه اینجوریش کن اونجوریش کن، اما اگر یک حکم قطعی در باره ما اراده فرمود هستیم همون هستیم. یه مثال بزنم براتون، جنابالی یک قواره بارچه میبری خیاط، یا یک کت و شلوار برای من بدوزید به این نقشه، میایی خونه تو مسیر رفیق رو میبینی، کجا بودی خیاط، چیکار کردی، این نقشه رو دادن، این مدلی، آقا این مدلی خوب نیست، این مدلی به شما بیشتر میاد، فوری تلفن میزنید. آقا اگر دست به پارچه نبردید و قیچی به پارچه نزدید و هنوز اون نقشه رو اجرا نکردید و راه داره مدل دیگه و نقشه دیگه، این خدمتتون عرض کنم این کارو بکنید، اشکال داره آقا؟ اگه گفت آقا دیگه قیچی زدم پارچه رو بریدم تمام شده دیگه راه نداره، الان مثلا تا وقتی که راه داشته باشه آدم از اون خواهر خواست که عوض کن مدلش رو، راه داره دیگه دست خودش رو. اگر دیگه تمام شد دیگه پارچه رو بریده نمیشه عوضش کنیم که خب به همین راضی هستیم. حضرت فرمودن که تا وقتی که خدا اراده قطعی و حکم قطعی در باره ما نفرموده دست به دعا برمیدونی، خدایا فرق بده، خدایا مثلا غنا بده، خدایا چی بده، خدایا چی بده، دست به دعا خود خدا فرموده دعا کنید. اما اگر دیگه چیزی به عنوان قطعی خدای متعال حکم فرمودی که تسلیم امر خدا هستیم. برای امام سجاد سلام الله علیه مهمان آمده بود، حضرت به غلامش فرمود برو یه غذای چیزی برده بیار که جلوی مهمون ها بگذاریم. این غلام رفت و یک سیخ بزرگ یه قدر گوشت به سیخ کشید و گذاشت روی تنور اینا کباب بشه و بیاره پیش مهمون ها. خب سیخ های اون موقع مثل حالا که نبود، یک سیخ ظریف قشنگ نازو، یک سیخ آهنی یک قدر کلفت بلند سنگین، اینا داغ سیخ رو گرفته بود، به عجله می آمد که زودتر پیش مهمون ها برسه. پسر ایداش امام سجاد علیه السلام کوچک دم در نشسته بود و تا خدمت حضرت دم در که رسید این غلام سیخ از دستش رد شد، سیخ داغ آتشین سنگین افتاد به فرق سر این بچه، جا در جا از دنیا رفت. این غلام به خودش بیدردید که الان امام سجاد با من چه خواهد کرد. یه وقتی حضرت به ایقامو چه ناراحتی؟ انتا حرون لبکه لا، برو در راه خدا آزادت کردن. نه فقط هیچی نگفت حضرت، تازه در راه خدا آزاد شم که یکم ناراحت نباشم، در راه خدا آزادت کردن. اصحاب عرض کردن که من آقا بلند شو بچه رو گیره اون طرف که بتارن برای دفنش و یه حرفا اقدام کنن. برگشت که آقا چی فهمودن که خب وقتی خدای متعالی مطلبی رو برای ما مقدر کردی که تمام شد، بعدی قیچی رو گذاشت به پارچه دیگه ما راضی هستیم. تازه ممکنه من و شما بگیم که حیف، کاش اینجور نشده بود، کاش قیچی رو به پارچه نگذاشته بود که ما میگفتیم درست کنه. ائمه حیف هم نمیگه، میگه نه همین خوب بود. الحمدلله رب العالمین. گفت رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم که حضرت سخت ناراحته. عرض کردم که چی شده آقای ابن رسول الله؟ فرمودن من مکرر به اینها گفتم، به این کنیزها و اینها که بچه های من رو مثلا نگهداری میکنن، گفتم که نرید بالا پشت بام، نامحرم ها همسایه ها شما رو ممکنه ببینن. وقتی وارد شدم دیدم که یکی از کنیزها بچه یک کوچه که من رو بغل کرده و از پله ها رفته اون بالا وایسد، نبود مثلا بچه هوایی بخوره فرض کنید، و تا من رو دید ناراحت شد و ترسید. ترسید که خب حالا مخالفت کرده دیگه، من گفتم بارا نرید اینجوری، مخالفت کرده ترسید که حالا من ممکنه تعذیبش کنم، مجازاتش کنم. لرزی در همون بالا بچه از بغلش افتاد، با این مغز بچه متلاشی شد بزن امام صادق. این بیشتر ترسید، من در راه خدا آزادش کردم ولی هنوز هم ناراحتم که چرا این کنیزک به وحشت افتاد. الله اکبر، من هنوز هم ناراحتم که چرا این کنیزک به وحشت افتاد. خوب دقت کنید، پس بنابراین با این بیانی که عرض کردم که آقا رضای به قضا، راضی بودن به قضاء الهی منافاتی با ناراضی بودن و مخالفت کردن با مقضی ندارد، یعنی من که راضیم خدا حکم مریضی در باره من فرموده است، بازم با میکروب مخالفت میکنم و میروم دکتر، اون شبهی که از مولوی نقل کردم دیگه حل میشه. چون مولوی میگه ابن ملجم زده علی ابن ابی طالب کشته، کی خواسته؟ خدا خواسته. پس دیگه با ابن ملجم دعواتون چیه؟ دم غلطه. چرا غلطه؟ میگه اینکه خدا حکم کرده که من مریض بشم، در این حال بنده از میکروبم خوشم نمیاد. این مثل همونه، سر علمی همون گرز کردم، به حکم تکوینی خدا راضیم ولی به حکم تشریعی پروردگار هم باید عمل بکنم. خدا فرموده است که با دشمنان دین مخالفت کنی، خدا فرموده است با میکروب بجنگی، خدا فرموده است به حفظ سلامتی جسم و جان باشید. همون خدایی که فرموده است به فکر سلامتی جسمتون باشید، میکروب‌ها رو ازش دور کنید، همون خدا فرموده است به حفظ سلامتی جامعه بیندیشید و به فکر حفظ سلامت جامعه باشید و میکروب‌های جامعه رو ازش دور کنید. پس این هر غلط این جبره که من بگم خدا فرموده است و خدا خواسته که علی ابن ابی طالب بشه شیر ابن ملزم کشته بشه، پس دیگه ابن ملزم تقصیری نداره. نه، یه هم غلطه. عده زیادی این مسلک رو در بین مردم ترویج کردن. یکی از نقشه‌هاشون بعد از قصه ابی عبدالله علیه السلام این بود که بنی امیه رو تبرئه کنن. امام حسین رو خدا کشته، امام سجاد سلام الله علیه زور جلوگیری کرد در مجلس ابن زیاد لعنت الله علیه، چشمش افتاد به خود ابن زیاد، چشمش افتاد به امام سجاد. خب اینا هم مخدرات بیبی ها بودن، فقط یک آقا در میان اینها بود، امام سجاد بود. اون هم دست ها به غل و زنجیر بسته، لباس اسیری به تن. پرسید که این جوان کیه؟ حضرت فرمود من علی ابن الحسینم. ابن زیاد گفت که مگر در کربلا خدا علی را نکشت؟ یعنی از علی اکبر رو. ببینید، مگر در کربلا خدا علی را نکشت؟ این میخواست بندازه به گردن خدا که یه کسی به بنی امیه فحش نده. نتیجه این میشه دیگه، وقتی گفت کار خدا بوده بس باید گفت دست بنی امیه درد نکنه، که اینها ابزار دست خدا شدن. زود امام سجاد جلوگیری کرد، فرمود من برادری داشتم در کربلا به نام علی، اسم منم علی است. در کربلا او از دنیا رفت اما خدا او رو نکش، سرکشان طاغی و یاغی لشکر تو او رو کشتن. یعنی چه؟ یعنی اینا مجبور نبودن، اینا با اختیار خودشون این عمل زشت رو انجام دادن و می توانستن نکنن، به دلیل اینکه خور تو لشکر ابن سعد بود. اول صبح عاشورا فهمید قصه چیه، توبه کرد. دیگران هم می توانستن توبه بکنن و این کارو نکنن. خور وقتی آمد خدمت امام حسین، عطر آقا من می دونستم که می خوان دور شما رو بگیرن، شما رو محاصره بکنن، نگذارن بیایید کوفه، همه رو می دونستم. به خدا قسم احتمال نمیدادم که برنامه قتل شما را در نظر داشته باشند. امروز صبح یقین کردم برنامه کشتن شماست و من به این مقدار راضی نبودم. آمدم که از همون قبلی هم توبه کنم، از همین که به همون مقدارش هم راضی بودم عفو کنید منو. حضرت فوری بهش فرمود که خدای متعال او رو نکش، طاغیان سرکش و عرضمت که جلاد و خون ریز و خون آشام لشکر تو رو کشتن. گفت خدا او رو کشته. حضرت فرمود الله یتوفل انفس حینم، و بله خدای متعال است که جان رو از بدن میگیره. خوب دقت کنید، خدای متعال است که جان رو از جسم میگیره، اما این ربطی به کار اون قاتل نداره. یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی یک کسی ضربه‌ای به شما وارد میکنه، سنگی برمیداره و به مغز شما میزنه. وقتی سنگ رو برداشت و زد، با اختیار خودش میزنه یا با جبر میزنه؟ بله، اختیار داره. اصلا ابن سعد لشکری داشت، یکیشون حر بود. خب اینا هم تصمیم داشتن امام حسین بکشن، حر هم توی اینها بود. حر فهمید برگشت، اختیار داره، میتونه برگرده میتونه برنگرده. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو به انسان نشون دادیم، میخواد ناسپاسی بکنه، میخواد شکرگزار باشه، میخواد طبق مسیر حرکت بکنه، میخواد برخلاف رفتار بکنه، میتونه. پس این الان سنگو که میزنه با اختیار خودش میزنه، چون با اختیار خودش میزند ثواب و عقاب بر عمل او مترتب میشود. ولی وقتی سنگ زد و سنگ به مغز اصابت کرد، آیا مرگ قطعی است یا خدا باید جان را از جسم جدا کند، روح را از بدن بگیرد و این سنگ را وسیله ای قرار دهد برای مرگ؟ کدومشه؟ قطعا اذن خدا لازمه. مثل همون که در دره میفته، تا خدا اذن نداده است او از بین نمیره. اینجا اگر سنگ بخوره به سر کسی و او ضربه هم شدید باشه نفس قطع نمیشه، بدن خورد میشه نفس قطع نمیشه، او باید اذن بده. پس خداست که در این میان جان رو از جسم جدا میکند. این ربطی به من و شما نداره که پس ما طبق جبر انجام دادیم، نه نه، این سر شیدی دیگه جرس کردم، عمل رو ما انجام میدیم، وقتی به نتیجه رسید خدا باید جان رو از جسم بگیره. فهمون برای خداست که روح را از جسم جدا میکنه، اما این ربطی به کار او نداره، اونها یعنی اون سرکشان لشکر تو با اختیار انجام دادن، اون سرکشان لشکر تو با اختیار انجام دادن، اونها با اختیار. خب نتیجه، بس این حرف مولوی که میگه روز قیامت امیرالمؤمنین علی به ابن ملجم میگه غم مخور جانا شفیع تو منم، کفره، حرف غلطیه. نه، امیرالمؤمنین از ابن ملجم شفاعت نخواهد کرد و در شب 19 و 21 صد مرتبه باید بگید اللهم لعن قتلت امیرالمؤمنین، خدایا قاتلین امیرالمؤمنین رو لعنت کن، اونها با اختیار این کارو کردن، بلدا هم باید لعنشون کرد، در آخرت هم خدا اینها رو عذاب خواهد فرمود، چون با اختیار بوده. بله، شمشیر رو که آورده پایین تا خدا جان امیرالمؤمنین رو از بدن مقدسش جدا نکنه، جان از بدن جدا نمیشه. یعنی ابن مرجان فقط میتونه شمشیر رو بزنه، اما جان از بدن گرفتن کار خداست. اینم که لعنش میکنی به خاطر همین که شمشیری که زده با اختیار زده. پس غم مخور جانا شفیع تو منم که ابن مرجم عرض بر که دست خداست و آلت حقی و نمیدونم چی، بله دست خدا هستی و خدای متعال بر فاعل بوده هست توی حرفا، اینا همش کفره، که تو آلت حقی و فاعل دست حق. این حرف مولویست، میگه که امیر المؤمنین روز قیامت به ابن مرجم میگه تو اصلا ابزار دست خدا بودی و فاعل خود خدا بوده و خدا علی رو کشته و تو ابزار دستش بودی، پس من به تو گرهی ندارم. اگه اینه پس همه برم بهش دیگه، و جهنم مال کیه؟ نه جانم، مردم با اختیار بندگی میکنن، مردم با اختیار معصیت میکنن، لذا هم بهش برای مطیعین است و جهنم هم برای معصیت کاران. پس خدایی وسط چی کار است؟ خدا همو گرد کردم، ضربه را من میزنم، جان رو خدا میگیره، منو که میبرن جهنم برای ضربه ایست که زدم. پس ابن مرجم ملعونه، ابن مرجم و امثال او ملعونه، بزن اون میکروب است. حالا این که اینقدر طولش میدم چون مطلبی که میخوام بگم مشکله، یعنی این عبارت دعای ندبه عبارت عجیب غریبی است. اللهم لك به وسطی اون زن بدکار بردن محضر سلطان، در حضور سلطان ابراهیم را توطئه کردن که بکشن، تو آتش بندازن بسوزانن، موسی را میخواستن عرض را خدمت انورتون که از بین ببرن، عیسی را بردار بیاویزن که خدای متعال برای هر پیغمبری یه نقشه کشید که از دست اینها رهاش کنه، بعضی هم نه، یوسف را به چاه انداختن، کدام پیغمبر چطور، کدام پیغمبر چطور، یکی یکی. خدایا اینا بد بود یا خوب؟ اینایی که درباره انبیا واقع شد، اتفاقاتی که درباره انبیا واقع شد، باید بگیم انبیا در تاریخ شکست خوردن یا پیروز شدن؟ یکی یکی انبیا رو کشتن، یکی یکی ائمه رو شهید کردن، یکی یکی خوبان درگاه خدا رو اذیت کردن، باید بگیم الحمدلله یا باید بگیم این کاش نمیشد؟ اگر این حرفایی که عرض کردم خوب دقت کردید، جوابش به این آسونی ها نیست، دو قسمته. باید بگیم منظورتون چیه، کار خدا رو میگی یا کار مردم رو میگی؟ یه کار خدا کرد، یه کار مردم کردن. خدا چی کار کرد، مردم چی کار کردن؟ مردم نافرمانی انبیا کردن، بی‌لیاقتی خودشونشون دادن، از هدایت‌های انبیا محروم شدن، نه ای کاش نکرده بودن و ای کاش از انبیا استفاده می‌کردن، خدا لعنت کنه اون مردم رو، بیچاره شدن، خودشون محروم شدن، ای کاش استفاده کرده بودن. یه کارم خدا کرد، خدا چی کار کرد؟ خدا فرمود که این مردم لیاقت شما رو ندارن، شما برای این که در طول تاریخ تقدیر از یکی پیغمبر به پیغمبر بعدی برسه و در طول تاریخ این رشته متصل قطع نشود و در هر آن حجت خدا روی زمین باشد و بعد هم کسی فردای قیامت نگه خدایا تو حجتی در میان ما قرار ندادی و من نمیدونستم که چیکار باید بکنم، برای اینکه این حرفو نزنن شما مصیبت ها رو تحمل بکنید و همه انبیا یکی بعد از دیگری کار را به هم دیگه سپردند تا در طول تاریخ رشته متصل حجیت قطع نشود. برای این معنا خدا رو حمد میکنیم که خدا مقدر فرموده انبیا همه این مصیبت ها رو تحمل بکنن ولی رشته دین پاره نشه. پس خدا رو شکر، خدایا تو رو حمد میکنیم به خاطر اون که در باره اولیاء قضا فرمودی و حکم فرمودی. معنیش این نیست که دست اونایی که یحیی رو کشتن درد نکنه، دست اونها که زکریا رو کشتن درد نکنه، دست اونها که ابراهیم را میان آتش افکندن درد نکنه. نه نه، معنیش این است که اونها اشتباه کردن، بیجا کردن، محروم شدن، دیگران را هم محروم کردن. معنیش اینه خدایا تو به انبیا دستور دادی اینا صبر کنن، این مصیبت ها رو به جان بخرن، این همه تحمل مصیبت بکنن تا رشته حجت اللهی در طول تاریخ قطع نشه. چون خدایا تو حکم کردی انی جاعل فی الارض خلیفه و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدا به ملائکه فرمود من میخوام روی زمین خلیفه‌ای برای خودم قرار بدم. گفتن که از جنس انسان اینا که خون ریزی میکنن، اینها که چه میکنن چه میکنن چه میکنن، ما که این خوبی همیشه مشغول تسلیم تسبیح و تقدیس شما هستیم، چرا از جنس ما یک خلیفه ای قرار نمیدید؟ خدا فرمود من میدانم اون چرا که شما نمیدانید. از روز اول روز زمین حجت قرار داد، آخرین انسان هم حجت خدا خواهد بود که از دنیا میره. همه قبل از حجت الله از دنیا باید برن. اگر دو نفر بمونه یکیشون قطعا حجت اللهه، اونی هم که حجت الله نیست زودتر از دنیا میره، حجت الله آخرتر. در طول این فاصله بین اولین حجت خدا تا آخرین حجت خدا هم زمین حجت الله دارد، به طوری که کسی نگه در زمان من حجت خدا نبود که ازش بپردم و چکا کنم. اگر این مصیبت ها که برای انبیا پیش آمده بود و پیش آمد کرد، خدای متعال میگه بابا ول کنید اینا لیاقت ندارند و اصلا نمیخواد تبلیغ دین بکنید، وقت دین به دستی بعدی نمیرسید. ولی خدا حکم کرده انبیا باید صبر کنند، انبیا باید تحمل کنند، اولیاء پروردگار باید با این مشقت ها دست پنجه نرم کنند، ائمه خدا باید با این سختی ها بسازند تا در طول تاریخ رشته متصل دین که باطن و حقیقتش حجت الله هست از اولین حجت تا آخرین حجت متصل باشد و قطع نشه. ما خدا رو بر این حکمش حمد میکنیم، نه بر این که اونه که یحیی رو کشتن دستشون درد نکنه، نه اونها به اختیار کشتن، خدا رو لعنتشون کنه. عنایت فرمودید. پس بنابراین اون که خدا حکم فرموده است به نفع ماست. حکم خدا چی بوده؟ اون یه حکمش جاری شده است در باره انبیا و اولیاءش یک کلمه است. اون حکم اینه انبیا صبر کنند، اولیاء با مشقت ها بسازند تا حجت بر مردم تمام بشه. هم نداره آقا، اگر انبیا اگر اولیا در این مشکل ها صبر نمی کردن، بعد از 1400 سال که از فوت پیغمبر ما میگذره کی میخواست دین رو به گوش ما برسونه؟ الان شما نگاه کنید، خب روز اول که اینا آمدن سر کار، یعنی نفر اول که ابوبکر بود آمد سر کار، شروع کرد به حدیث دروغ از زبان پیغمبر ساختن. حدیث دروغ ساختن یعنی چه؟ یعنی زیرا به دین رو زدن، یعنی شیرازه دین رو از هم پاشیدن. اون دیگه بیشتر حدثش بر نمی اومد. اول که حمله کردن به خانه دختر پیغمبر، به خانه امیرالمومنین رو آتش زدند و بچه امیرالمومنین رو کشتند و همسر امیرالمومنین رو شهید کردند، این اول کارش بود. بعدم که حضرت زهرا رفتن به مسجد که حق من رو بدین از ارث پدرم، گفتن پیغمبر گفته که ما ارث به جا نمیگذاریم. فهمودن پیغمبر کی گفته که من نشیدم؟ پیغمبر کی فرموده که پسر عمش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نشدیده؟ پیغمبر هر چه فرمودن به علی فرمودن، اسرار علم امیر پیغمبر نزد امیر المؤمنین انا مدینه العلم و علیکم بابوها، هر چه پیغمبر برده است در این علی باید استفاده کردن همش میشه ایشونه. چطور شد که ایشان و من و امام حسن و امام حسین از پیغمبر نشنیدیم که پیغمبر فرموده باید ما ارث به جانه میگذاریم، فقط شما و رفیقت شنیدیم؟ عمر کار رو بالاتر بود. خوارزمی سنی در مناقب مینویسه یه وقتی عمر رفت بالای منبر، ابن عمر حدید به دست و پا افتاده که این کار عمر و این حرف عمر را توجیه کنه. قصه این بود، امیرالمؤمنین دفن مسجد، عمر هم بالای منبر، جمعیت هم در مسجد پر، به طوری که امیرالمؤمنین سلام الله علیه دم در روی کفش ها نشست. دنیا رو ببینید آقا، عمر بالای منبر، امیرالمؤمنین دم در روی کفش ها. عمر گفت که اگر من بخوام شما را از اونجه که دوست دارید برگردانم به اونجه که دوست ندارید چیکار میکنید؟ برگردونم، یعنی از اسلام شما را برگردونم به کفر، از مسجد به بتکده، هیچ حد چیزی ندارم. بار دوم گفت، بار سوم گفت، وقتی حرفا رو زد امیرالمؤمنین بلند شد، فرمود اذن نستطیبو که یا عمر، اگر همچه اراده‌ای بکنی و همچه حرفی بزنی، اول از تو خواهیم خواست که توبه کنی، چون سخن کفری بر زبان گفتی. خب اگه توبه نکنم چی؟ از تصمیم این بود برگرداند. اینو سنی نوشته، آقا حرف بکنم، ابن ابوالحدی دانشمند بزرگ اهل سنت به دست و پا افتاده که این حرفو چه رقم توجیه کنه. حضرت فرمود که اول از تو خواهیم خواست که توبه کنی. خب اگه توبه نکنم چیکار میکنی؟ فرمودن که نستتی بکن یا عمر، باز هم از تو خواهیم خواست که توبه کنی. خب اگه توبه نکنم چی؟ فرمود باز هم از تو خواهیم خواست که توبه کنی. این سه مرتبه. گفت اگه توبه نکنم چی؟ بار چهارم حضرت شمشیر رو کشید، فرمود به اون خدایی که شریک ندارد سر از تن تو این مسجد جدا میکنم. عمر دید نه، این بار امیرالمؤمنین غضبناک، این بار دیگه غیر از بارهای قبله، چون قصه قصه اساس اسلامه، قصه قصه اساس دینه. دید نه، اینجا دیگه نمیتونه با امیرالمؤمنین طرف بشه، زود لحن سخن رو عوض کرد، گفت خدا رو شکر میکنم که در میان ما امت مثل تو علیی قرار داده که هر وقت ما کج میشیم تو ما رو هدایت میکنی. زود عوض کرد. ابن عبدالحدید به دست و پا افتاده که عمر چرا این حرف زد. گفته که عمر میخواست ایمان مردم رو امتحان کنه، میخواست ببینه مردم چقدر مؤمنن. یه حق غلطه، بجرد اینکه اگر میخواست مردم رو امتحان کنه، وقتی امیرالمؤمنین میفهمود که اگر یه همچه کاری بکنی اول از تو خواهیم خواست که توبه کنی، عمر چی باید بگه؟ باید بگه نه آقا، من میخواستم این خرها رو امتحان بکنم، اینا اینه که سکوت کردن. من منظورم این بود، من که اسلام رو قبول دارم، که من که بت پرستی نیستم، من منظورم این بود. ولی عمر هم تا سه مرتبه اونم جهت داره، چون شخصی که مرتد میشه تا سه بار توبهش میدن، اگر توبه نکر بار چهارم میکشنش. و امیرالمؤمنین حاکم شرعه، امیرالمؤمنین حاکم مسلمینه، امیرالمؤمنین حاکم مبسوط الید اسلامه، و حدت میتونه همین الان عمر رو بار منبر بکشه. و عمر هم میدونه این قضیه رو، خود عمر یه قضیه خیلی عجیبی، یه جوانی آمد پیش عمر از امیرالمؤمنین شکایت کرد که من در حال طواف بودم، داشتم مسجد الحرام طواف می‌کردم، علی ابن ابی طالب به من سری زده. گفت بگید آقا بیاد. امیرالمؤمنین آمد، عمر گفت یا ابوالحسن، این جوان از شما شکایت داره. فرمودن چرا؟ گفت میگه شما بهش سری زدید. فرمودن بله من بهش سری زدم. چرا آقا بهش سری زدید؟ فرمود در حال طواف بودم به نوامیس مسلمان‌ها نگاه می‌کنه، چشم کراری میکنه. عمر برگشت به این جوان گفت که من چه کنم، چشم خدا تو رو دیده، دست خدا هم تو رو زده، از دست منش کاری ساخته نیست. بگذارم، عمر غلاف کرد و این که الان حرف رو پس گرفت، نه برای این بود که میخواست مردم امتحان بکنه، نه برای این بود که دید امیرالمؤمنین خیلی غضبناکه و الان نمیتونه با حضرت در بیفته. دلیل بعدی، نوبت عثمان شد. شورای شش نفره ای عمر تشکیل داد، یه کاری کرد که الان عثمان در بیاد. عثمان در اومد، عثمان که انتخاب شد از تو خانه ای که ابی طلحه انصاری هم اونجا با 50 نفر نگهبانی میداد تا شورا تمام بشه، عثمان به عنوان منتخب آمد بیرون رفت تو خانه خودش. تمام بنی امیه دورش جمع شدن، چون اول خلیفه ای گرد بنی امیه سر کار آمد عثمان بود. بنی امیه دورش جمع شدن، ابو سفیان هم تو مجلس بود، پیرمرد بود، گفت در رو ببندید. در رو بستن، یه نگاهی کرد به جمعیت، گفت که غیر از بنی امیه هم غریبه ای تو شما هست؟ گفتن نه، هممون اموی هستیم، هممون از بنی امیه هستیم، ولی غریبه ای در میان ما نیست. گفت همینقدر بهتون بگم، خلافت و حکومت به دست شما افتاده، مثل توف به هم دیگه هر طبق که بدید و نگذارید به دست بنی هاشم یا به دست دیگران بیفته، به اون کسی که ابو سفیان به او قسم میخوره که معلوم نیست کی بوده، لات بوده، عزا بوده، جبت بوده، تابوت بوده، کدام بت قریش بوده معلوم نیست، به اون کسی که ابو سفیان به او قسم میخوره، نه خدایی هست، نه قیامتی هست، نه حسابی هست، نه حشری هست، نه نشری هست. اینو ابن حبر حدیر سنی نوشته، از شعبی روایت کرده در شرح نهج البلاغه. نوبت معاویه شد، معاویه صریح‌تر گفت. وقتی امام حضرت مجتبی علیه السلام را از بین برد و شهید کرد، دستور داد که آقا را مسموم کردن، به زن امام حسن گفته بود که اگر او را بکشی من تو را به عقد یزید در میارم. بعد این حرفا آمد به مدینه، رب منبر، گفت میخوای نماز بخونید بخونید، میخوای نخونید نخونید، من حکومت میخواستم به حکومت رسیدم، به نماز و روزه شما کار ندارم. خب هم میخوام مطلب را دستیه بگیرم و هم این که روزه بخوانم. نفر بعدی یزید بود، یزید دیگه به صراحت همه یه مطلب رو گفت، مطلبی که ابوبکر از طریق جعل حدیث و آتش زدن خانه امیرالمؤمنین شروعش کرد. عمر بالای منبر به عنوان اگر مطرحش کرد، اگر بخوام شما رو از اسلام به کفر برگردانم چه میکنید؟ در زمان عثمان در منزل خودش رسمی تر شد، اما در حد همون چند نفر بنی امیه. معاویه صراحت بیشتری به خرج داد بالای منبر، یزید دیگه به عنوان امیرالمؤمنین و به عنوان خلیفه کل و رئیس مملکت اسلامی چوب به دست گرفت و شروع کرد اشارت کردن به سر نورانی به سر پیغمبر. و بعد هم این شعرها رو میخون، میگفت لعبت هاشم و بالمول فلا خبرون جا اولا وحی نزل. بنی هاشم یه چند روزی با حکومت میخواستن بازی کنن و ادعا نه وحی آمده نه خبری از سوی خدا رسیده، هیچ خبر، همش کشف، هیچ خبر. لیت اشیاخی به بدر و احد ثم قالوا یا یزید لا تشل. ای کاش پدران من که در جنگ بدر و احد به دست علی کشته شدن امروز می بودن که من چجور پسر علی رو کشتم و انتقام پدرانم رو از پسر علی گرفتم. این یه بری امیه بودن. بعد دوباره به بدر عباس رسید، از بدر عباس همینجوری حساب کنید در طول این تاریخ، اینا که از روز اول میخواستن دین رو از بین ببرن، بعد چرا از بین درم؟ نتیجه بگیرم روزه خوندم برات. اینا که میخواستن آقا دین رو از بین ببرن، بعد چرا از بین نرم؟ چون دین نگهبان داشت، چون دین حافظ داشت، تو همون گوشه زندان ها، تو همون شکنجه ها و اسارت ها، تو همون مطامیر، تو همون سختی ها، تو همون مصیبت ها، تو همون ناراحتی ها حرف را به گوش مردم رسوندن، حرف را به گوش شیعه ها رسوندن، مطالب را بر مردم القا کردن تا در طول تاریخ در این گذرگاه خونین تاریخ اساس دین محفوظ بمونه. این کاری که بود حالا حجت الله. از روز اول همه اینها همت شدیم بود، یعنی مخالفین دین که دین رو از بین ببرن، خدا به وسیله حجت هایی که در میان مردم قرار داد دین رو حفظ کرد. چجوری؟ حکم کرد که انبیا باید تحمل کنن، حمد داره؟ نباید خدا رو حمد کرد که الحمدلله که تو حکم فرمودی که انبیا صبر کنن که دین به گوش ما هم برسه. پس اللهم لك الحمد علی ما جرى به قضاؤک فی اولیائک. خدایا تو رو حمد میکنیم به خاطر اون قضا و اون حکمی که درباره اولیا فرمودی که اینها صبر بکنن، اون قضا این بود با مشکلات بسازن و اساس دین را برای بندگانت نگه دارن. هیچ عبادتی به اندازه عبادت انبیا قیمت نداره. اساس دین رو حفظ کردن در طول این سختی ها، در طول این هر دفعه مصیبت ها. حالا که صحبت در مصیبت و سختی رسید، در میان ائممون صلوات الله علیه اجمعین از یک نظر کمتر کسی به اندازه موسی بن جعفر مصیبت دیده. الان به ذهنم رسید که متوسل بشیم به ذیل عناقت غریب بغداد، زندانی بغداد، وجود مقدس ابو الحسن غوث الشیعه، غوث الشیعه و محی الشریعه موسی بن جعفر صلوات الله و سلام. یکی از آیان اهل منبر نوع شما ها میشتسید میفهمون من در کاظمین یک دهه منبر داشتم. یه وقتی آمدن به من گفتن که تو همون دهه دیشب حضرت موسی بن جعفر رو در خواب دیدیم، حضرت فرمودی به فلان کس بگید برای مردم از گوشه های زندان من برای مردم بگید. خیلی به من سخت گذشت. الله اکبر، خدا نکنه یه وقت به زندان بیفتی. خدایا در هر کجای دنیا زندانی بیگناهی از زندانیان شیعه وجود داره، به حق زندانی بغداد همشون رو خلاص فرما. الله اکبر. تو هوا روشنه، یه قدی از پنجره نگاه میکنه به بیرون، یه قدی متوجه این طرف اون طرف، دلش کمتر میگیره به مجرد اینکه هوا تاریک میشه. تمام غمهای عالم رو دل زندانی مینشینه، میره تو فکر خدا زنم کجاست، خدا بچه هام کجا، خدا شام دارن، خدا الان کسی هست بالا سرشون، خدا اگه کسی الان یکی از اینها مریض بشه کسی هست اینا رو به دکتر برسونه، خدا اگر کاری داشته باشن کسی هست به اینها رسیدگی بکنه. این تازه مال یک زندانیست که شب و روز زندانش معلومه، روز زندان روشن شب تاریکه، ولی ببینم برای اون زندانی که شب و روز زندانش تاریک بود، چون دو زندان نبرده بودن، ته زندان ته سلول یه دونه سرداب بود، توی سرداب یه سرداب بود، توی سرداب یه سرداب بود، اون سرداب زیرین اسمش تاموره بود. تاموره این همون سیاه چالی که در قعر زندانه، درسته؟ تاموره هم تاریک و هم نمناک. وقت شما در یک اتاق نمناک دو روز بمون، ببین پاهات چه وضعی میشه. چند سال توی تاموره، نه فقط توی تاموره، میخوام صدات بزن جبرم بشه، این بدن که دیگه آب شده و قدرت نداره، قدرت زنجیر هم به این دست و پای نازنین بستن. اگه کسی هست بریم کاظمه این بسم الله. سبت پیغمبر بود در گوشه زندان، چرا مریض سختی بچه 12 ساله سرطان گرفته، همه جا جوابش کردن به همه اون التماس دعا داره. خودتون هم اگه کاری داریم با موسی بن جعفر سبت پیغمبر در گوشه زندان، چرا سلسله بر پای شاهنشاه سجل، چرا به هر زندانی که آقا رو مینداختن حال حضرت رو میپرسیدن، میفرمود الحمدلله من یه جای خلوتی میخواستم ناجات کنم، خدا نصیبم کرده، ولی وقتی آوردن این بغداد زندگی ابن شاه که یهودی نمیدونم جگر با حضرت دیدن لحن دعای حضرت عوض شده، دیگه میره سجده میگه خدا دیگه نجات. یکی از کارای سنبال میگه حضرت روزها روزه بیگره شب نمیشو
خودش افطار می آورد. چی بود افطار؟ چی بود افطار هست؟ می اومد می گفت درو باز کن، درو باز می گردم. می دیدم حضرت رو از سجده بر می داره. ای امام رضا معذرت می خواهم آقا. یا آقا حضرت آجرک الله. یهودی بازوان حضرت رو میگره میره جل میخواست به آقا افطار بده، اینقدر سیلی به صورت را داره. زندیه بر شاه گاخر، شاه مهمان تو بود، بی جهت زدن بر صورت بهمل جرا. خیلی محبت داره به شیعه کنینی تو کافی روایت کرده. خدا به حضرت موزم نجفر فرمود شیعه ها خیلی گناه کردن، یا رضایت کنه شیعه ها تو عذاب کنم یا خودت جورشون رو بکن. اگر خدا هرچه بدن بال منم، خدا همه شیعه های من وقتی هنه جون سال کنن امامتون چیه میگن موزم نجفر. خدا مگه مردم بچه بر ندارن؟ خدا خدا اینا بار منن، شیعان منن، من حاضرم مصیبت ببینم ولی نمتویم تحمل کنم شیعانم و گلو دشمنانم عذاب کنی. 14 سال از این زندان به اون زندان که مبادا خدا شیعه رو عذاب کنه، با این همه محبت با این همه عنایت جا داره عرض کنیم ای مهربان دست یا بوستم نجفر یا باب الحوائج، امروز از همون گوشه بغداد کاوه مهر یه نگاه محبت به مجلس ما کن. یا باب الحوائج یا اما آقا جون وقتی از دنیا رفتی دیگه کسی جلو چشم خواهرت اسب بر بدنت نخواهد. ببینم بر اون غریبی که ده نفر از زمار اینقدر بر اون نازنین بدن ساختن، حیدر و بچه صدا می زدن ما محمدا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد و وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الجيب والطلع ويكشف السوء. أما الجيب والطلع ويكشف السوء. العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيك وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. ولا سيما بمولانا وسيدنا أبي الحسن غوث الشيعة موسى بن جعفر. يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد. حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن. هر که هر حاجتی در نظر داره یا الله مادی و معنوی حاجتش رو روا فرما. مرزای شیعه مندوری ملتمسین مرید مندور به حرمت عزت باب الحوائج همه جون و شفا مرحمت برما. پروردگارا ثواب و روح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما. خدا در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. الله تا آن لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسه طیب هم به ما مرحمت فرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حبیب حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح من سوا لتراب اقدام الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.